بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث در این بود که آیا در صورت تخلف شرط می توان ایقاع را فسخ کرد یا نه. عرض کردیم ادعای اجماع شده بر این که فسخ امکان پذیر نیست، اما مرحوم صاحب عروه در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارد اینطور می‌فرماید: الایقاع غیر آب عن دخول الشرط فیه سواء احتاج الى القبول او لا. ایقاع ابایی ندارد، یعنی امتناعی ندارد از اینکه شرط درش داخل بشه، فرقی نمیکنه بگیم شرط احتیاج به قبول دارد یا نه. و حین اذن فنقول مقتضی القاعده جواز و شرط الخیار فیه ایزن سواء فی ذلک العتق و الطلاق و الابراء و غیرها، فان کان اجماع علی عدم صحت شرط الخیار فی کلها او بعضها فهو و الا فمقتضی عموم المؤمنون الصحه. اگر بر طبق قاعده بخوایم صحبت بکنیم، حتی شرط خیار هم میشه درش گذاشت. مثلا میگه من طلاق میدم زنمو یا عتق میکنم یا ابرا میکنم به شرط اینکه تا 3 روز بتونم برگردم، اگه نخواستم فسخ کنم. یا اگه بر طبق قاعده بخوایم بگیم اشکالی نداره، عقد و ایقاع فرقی از این جهت با هم نداره، مگر اینکه اجماعی برامون ثابت بشه در موردی، اجماع داشته باشیم که در اینجا مثلا جایز نیست. و ظاهر تحققه به نسبت الی الطلاق و فی الابراء ایضا از ظاهر و تحقق الاجماع. ظاهر میگه این است که به نسبت به طلاق و ابراء اجماع داریم که شرط خیار ممکن نیست. بگه من ابراء میکنم یا طلاق میدم به شرط این که بتوانم مثلا تا 3 روز برگردم، هم چیزی نداریم، اجماع داریم بر این که این امکان پذیر نیست. و اما العتق فانه و ان قیل فیه ایضا بتحققه الا انه یمکن منعه و ذلک لما عن الشیخ فی النهایه و القاضی و غیره ما من جواز اشتراط اعادته فی الرق ان خالف ما اشترط علیه للموثق عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، که همان روایتی که سابقا خوندیم. نعم حکی عن المشهور عدم العمل بالموثق المزبور و الحکم به فساد الشرط فقط او مع العتق ایضا. اونایی که میگن شرط مفسدم هست میگن عتقم فاسده، اونایی که میگن مفسد نیست میگن عتق صحیح شرط فاسده. و انت خبیر به انه لا وجه لطرحه مع انه من الموثق ولا لحمله على اراده فساد العتق بذلک كما قيل. بعضیا گفتن این که حضرت گفته درسته، معنیش این است که اصلا عتقش از اول خرابه، اصلا این طرف رق نشده. از هو خلاف ظاهره بل صریحه لقوله علیه السلام له شرطه، ظاهر روایت بلکه صریح روایت دلیل بر این داره که شرط صحیحه. اون حضرت میگه لهو شرطو، اگه شرط فاسد بود که معنی نداشت از بگه لهو شرطو. الا ان یقال ان خلاف الشیخ والقاضی فی مورد روایه لا ینافل وفاق الا عدم جواز اشتراط الخیار، مگر اینکه بگیم این که شیخ و ابن براج در مورد روایت فتوا دادن، مورد روایت چیه؟ خیار تخلف شرط، نه خیار شرط، خیار تخلف شرط. میگه اونا در مورد خیار تخلف شرط گفتن، بحث ما در مورد خیار شرط ربطی نداره. اجماع در عدم جواز خیار شرط رو از بین نمیبره. ولذا حکل مصنف عن الشیخ فی مبسوطه الاجماع على عدم دخول شرط الخیار فی العتق و الطلاق و عن السرائر نفی الخلاف فی ذلک. هذا خود شیخ با این که در مورد روایت گفته میشه همچین شرطی کرد، اما در مورد شرط خیار گفته جایز نیست، اجماع داریم که نمیشه. و یمکن ان یقال ان مورد الاجماع اشتراط الخیار و اما اشتراط شیء آخر یلزم من تخلفه الخیار فلیس اجماعی فیما عدد طلاق. ممکن هم از کسی اینطور بگه، بگه آقا اجماع دلیل لبیست، اطلاق که نداره، باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. قدر متیقنش شرط خیار است، اجماعی که ادعا شده در مورد شرط خیاره. گفتن شرط خیار در ایقاع راه ندارد. خیلی خوب، شرط خیار رو میپذیریم، اما شرط چیزی که از تخلف آن خیار تخلف شرط لازم بیاد، اون دیگه رفتی به شرط خیار نداره. دلیلی هم نداریم که اجماع شامله اینجا هم بشه، قدر متیقنش رو فقط باید بگیریم. بله در طلاق ایشون میگه ظاهراً در طلاق هم، در طلاق در اینجا هم اجماع داریم، که در طلاق اصلا هیچ شرطی امکان پذیر نیست. خیار تخلف شرط هم در طلاق نیست. فیجوز ان یبرعه دینه و یشترط علیه خیاطت ثوب او یعتقه و یشترط علیه شیئا و حین اذن فلو خالفا کان له الخیار به مقتضى القاعده. هازا در غیر طلاق، در ابراء و در عتق، اگر شرطی کرد در حین عتق یا در حین ابراء، نه خیار شرط قرار داده، خیار شرط رو میگیم اجماعیه که نمیشه، شرط دیگری کرد، گفت فلان لباس واسه من بدوز یا فلان کار رو انجام بده، اگر اون تخلف کرد اینم میتونه چیکار کنه؟ اخذ به خیار کنه، خیار تخلف شرط در ایقاش. ولیکن قال فی الجواهر فی باب الاقاله ان الشرط فیها لا یوجب التسلط علی الفسخ علی فرض التملک بل فائدته مجرد الالزام نظیر الشرط فی العتق والوقف و نحوهما فیظهر منه مفروقیت ذلک فی العتق والوقف فتدبر. صاحب جواهر در اقاله یه مطلبی داره، میگه اگر کسی در ضمن اقاله شرط بکنه که مثلا من قبول میکنم اقاله رو مشروط بر فلان چیز، میگه این موجب تسلط بر فسخ نمیشود، یعنی اقاله رو فسخ بکنه، مجرد الزام رو فقط ثابت میکنه که میشه طرفو الزام کرد به عمل به شرط، مانند شرط در عتق و وقف و نظیر اینها. میگه از کلام صاحب جواهر اینطور برمیاد که در ایقاعات مفروغ ان هست که هیچ خیاری نمیاد ولو خیار تخلف شرط، فإن قلت إن الإبراء لا يقبل الفسق، تدبرشم شاید اشاره به این مطلبه که نه همچین چیزی مفروغ عن بودن عند صاحب الجواهر ممکنه ثابت باشه، اما عند الکل نه، پیش صاحب جواهر مفروغ عن. اما بگیم از این نتیجه بگیریم که اجماعی است، دلیل نداره. فإن قلت إن الإبراء لا يقبل الفسخ لأنه إسقاط للحق وإذا سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ونظيره إسقاط أحد الخيارات فإنه لا يمكن إعادته. اگر کسی اشکال بگیره بگه إبراء اصلا درش فسخ معنا نداره، چون إبراء یعنی چی؟ یعنی إسقاط ذمه طرف مقابل، من علیه الحق. اگر بخوای فسخ کنی معناش چیه؟ این که ذمه ای را که بری شده و ساقط شده دوباره مشغول کنی. شغل ذمه نیازمند دلیله. به چه دلیلی میخوای ذمه بری شده را دوباره مشغول کنی؟ دلیل شرعی میخواد، وجه شرعی میخواد. مثل این که کسی حقی از حقوق خودشو اسقاط کنه، حق قابل اسقاط، مثل حق خیار یا حق شفعه یا حقای دیگه، بعد الاسقاط دوباره اون حق برای اوز قابل اثبات نیست. قلتو لا مانع منه عقلا از لهو ان یرفع الید ان معاهدته فیکون کما کان اولا. این امتناع عقلی نداره. یه معاهده ای بسته، گفته درسته من ابراء می کنم، اما در برابر این ابراء یه شرطی دارم، اگر به شرط عمل نکردی من دوباره تو رو ذمت و مشغول خواهم کرد. اونم قبول کرده. این مانع عقلی نداره. المؤمنون عند شروطهم هم شامله. بل نقول ان الفسخ ايضا قابل لخيار الفسخ عقلا لكنه غير معهود، حتی فسخ هم قابل خيار فسخه. یعنی بگه من فسخ میکنم اما در خود این فسخ خیار فسخ، یعنی از فسخ هم برگردم. اینم امتناع عقلی نداره. اشکالی که داره این است که معهود نیست، عرفیت نداره. الا ان مجرد عدم المعهودیه لا یصلح مانعا عن عمومات الشرط. و اما ما ذکره المصنف وجها للمن من عدم مشروعیت الفسخ فیها فلا یقبل الاشتراط و الا لزم کون الشرط مشرعا و جائلا لغیر السبب سببا و هذا بخلاف العقود فان الفسخ مشروع فیها لمکان صحت الاقاله و الفسخ بخیار المجلس و الحیوان و نحوه ها فیسه و اشتراط الخیار ففیه. این اشکال به حرف مرحوم شیخه. ایاتون باشه کلام شیخ که خوندیم همچنین مطلبی درش بود. شیخ فرمود اول باید ثابت شود ایقا قابلیت فسخ دارد، بعد از این که ثابت شد اون وقت بگیم خیلی خوب، حالا من شرط خیار میکنم یا اخذ به خیار تخلف شرط میکنم. نمیتوانید با المؤمنون عند شروطهم فسخ رو ثابت کنید. چرا؟ برای اینکه در اینجا اون وقت شرط میشود مشرع، میشود سبب شرعی. شرط سبب شرعی نیست. در جایی که سبب شرعی قبل شرط ثابت است، اون وقت شما میتوانی اخذ به شرط بکنی و به واسطه شرط تمسک کنی به اون سبب شرعی، اول باید قابلیت برای فسخ ثابت باشه. ایقا قابلیت برای فسخش ثابت نیست، اما عقود ثابت است که قابل فسخ هستند. ما دلیل داریم عقد را میشه اقاله کرد، یا در عقد خیارات متعددی وجود دارد که میشه به واسطه اونها اخذ به اونها عقد را چکار کرد؟ فسخ کرد. در عقد دلیل داریم، در ایقا نداریم. ففیه بعد منع عدم المشروعیه فی الجمله ان اشتراط ذلک فی صحت الشرط ممنوع. اولا ایشون میگه این که میگید ما دلیل شرعی نداریم، فی الجمله ممنوع است. فی الجمله یعنی بالجمله نه، اما فی الجمله ممنوعه. چرا؟ برای اینکه در عتق دلیل داشتیم، در عتق که دلیل داشتیم که میش قابل فسخه. پس اینکه مطلقا بگید در ایقاعات دلیل نداریم، این حرف درستی نیست. در عتق حداقل دلیل داریم. اما میگه اصلا اشتراط اینم در صحت شرط درست نیست. این که بگید اول باید قابلیت شرط از دلیل، قابلیت فسخ از دلیل دیگر ثابت بشه، بعد من بتونم بیام شرط بکنم. نعم لو علم عدم المشروعیت المطلقه کان فی قوت العلم به عدم قبولها الخیار و الا فعدم المشروعیه بغیر شرط لا ینافی المشروعیه بهی. اگر ما بدانیم دلیل داشته باشیم که مشروعیت ندارد فسخ در ایقا، مثل این که بگیم اجماع داریم، بله اونجا معلومه اخذ به شرط نمیتونیم بکنیم برای فسخ. اما اگر بگیم ما دلیلی برای جواز فسخ بدون شرط نداریم، این مانع از فسخ با شرط نمی شود. غایت الامر انه یحتاج الى الدلیل و یکفیه العمومات ما لم یثبت کون الحکم غیر قابل للتغییر بالشرط. حد اکثر شما باید بگید که دلیل جواز فسخ با شرط چیست؟ ما میگیم المؤمنون ده شروطه عمومات. مادامی که ثابت نشده باشد که فسخ با شرط امکان پذیر نیست. در واقع این مطلبی که در ذیل کلام مرحوم صاحب اوروه در اشکال به فرمایش شیخ مطرح کردند، معنیش اینه که اون چیزی که در ایقاعات معلومه اینه که ایقاع را نمیتوان بدون سبب شرعی منتفی کرد، اما این مطلب دلالت بر این ندارد که ذات ایقاع به نحوی است که امکان انتفاع اصلا ندارد، امکان فسخ ندارد، یا اینکه دلیل شرعی داریم بر عدم جواز فسخ ایقاع، دلالت لازمش این نیست. به عبارت دیگر جواز بازگشت مشروط له از ایقاع به واسطه تخلف مشروط علیه از شرط مخالف با اطلاق دلیل ایقاع است، نه با اصل دلیل ایقاع. بنابراین میتونیم با تمسک به اطلاقات لزوم وفای به شرط و عدم لزوم التزام مشروط له به تعهد خودش در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط قائل به جواز فسخ ایقاع هم بشویم، مگر در موردی که بفهمیم اجماع برخلاف وجود داره، یعنی اجماع ثابت میکند که فسخ اصلا امکان پذیر نیست مطلق. بنابراین اون چیزی که مانع از فسخ میتواند باشد یا این است که ایقاع ذاتن ممتنع باشد، امکان نداشته باشه فسخش، که گفتیم اینطوری نیست، ذاتاً چنین امتناعی در ایقاع نیست، یا دلیل شرعی داشته باشیم که ایقاع قابل فسخ نیست. وقتی هر دو به اینها منتفی شد، شما حد اکثر میتونی بگی اطلاق دلیل ایقاع بیانگر این است که ایقاع استمرار دارد اثرش، بعد از وقوع استمرار دارد، حد اکثری نمیتونی بگی. حالا من میگم المؤمنون عند شروطهم میگوید میتوان این اثر را مانع از استمرار شد و فسخ کرد، مخالفت با اطلاق دلیل داره، مخالفت با اطلاق دلیل که اشکال نداره، شما میتوانید اطلاق دلیل و با دلیل دیگر تقیید بزنید. نه، عام و خاص مطلقه، چون نسبت موضوعشون عام و خاص مطلقه، چون اون مطلقا میگوید استمرار دارد شرط باشد یا نباشد، این میگه در جایی که شرط هست اخذ به عموم، پس این موضوع نسبتش میشه عام و خاص مطلق، پس این رو تقیید بزنید. المؤمن شرطه اصلا کاری به عقد و ایقاع نداره، مطلقه، به عقد و ایقاع کار نداره، شرط هر شرطی. عرض شود که بنابراین چون اگر این طور باشد شما در هر عقدی باید دلیل داشته باشی که میشه این شرط رو کرد، وگرنه المؤمن شرطه هم جاری نمیشه. اونجور شما بگید، باید بگید در هر عقدی ما دلیل میخواییم که این شرط امکان پذیره، عموم المؤمنین شروطه نمیشه تمسک کرد، چون نسبت عام به خاص منوج. عرض شود که حق هم اینه که کلام مرحوم صاحب عروه کلام قابل قبولیه، به جز در مواردی که اجماع وجود داره بر این که اصلا فسخ ممکن نیست، ایقاع به نحوی است که فسخ در آن ممکن نیست، مثل طلاق. وجهی برای عدم جواز فسخ در صورت تخلف از شرط وجود نه، ما بحث الان تخلف شرط رو داریم، ما بحث خیار شرط رو نمیگیم، خیار شرط رو خیلی ادعای اجماع کردند که در ایقاع راه نداره، اما در بحث تخلف شرط ما چنین ادعاهایی نداریم. بنابراین مثلا اگر کسی آمد قاتل فرزند خودش رو عفو کرد، ابراء دیگه، مشروط بر این که اون یه کاری برای این انجام بده، معلق نیست، مشروطه، نه اینکه بگه اگر این کارو بکنی عفو میکنم، نه، میگه عفو کردم به شرط اینکه تو هم این کارو انجام بدی، ابراء مشروط نه ابراء معلق، یا فلان کارو ترک کنی، اگر قاتل به شرط عمل نکند، ولی یه دم هم حق مطالبه قصاص رو خواهد داشت، نمیتونه بگه تو دیگه ابراء کردی تمام، نمیتونه بگه این به شرط عمل نکرد پس من قصاص بکنم. البته یه بحثی در باب اخذ به خیار در تخلف شرط وجود داره، اونم این که آیا مشروط له در صورتی که براش امکان داشته باشد اول باید مشروط علیه را الزام کند، اگر باز هم عمل به شرط نکرد اون وقت جواز اخذ به خیار هست، یا نه این دو هم ارزن، هم میتونه الزام کنه هم میتونه اخذ به خیار کنه. اینو توی جای دیگر انشاءالله توی بحث شروط اگر یه زمانی مطرح شد اینو باید اونجا مطرح بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم، این الان بحث ما نیست،
متعه
بحث ما همینه دیگه اصلا. حالا دارم عرض میکنه فرق نمیکنه، اونم ابراء دیگه، طلاق که نیست که، اونم ابراء. نه اجماع نداریم. نتیجه ای که اصلا این مسئله توی بین متأخرین مطرحه، اصلا بین قدما همچین مسئلهی در مطرح نیست. نتیجه ای که این ظاهرن اولین کسی که من مطرح کرد آقای حکیم بود، نتیجه ای که تو مسئله متعه میشه بهش رسید اینه که اگر زوج باقی مدت متعه را به زوج ابراء کند ببخشد، مشروط به فعل یا ترک فعل. هم ابراء درسته هم شرط صحیحه، لزوم وفا هم داره. اگر زوج تخلف کرد از شرط، زوج می تواند از فسخ کند ابراء خود را مادامی که امکان پذیره. یعنی چی مادامی که امکان پذیره؟ این ابراء کرد، فرض کن باقی مدت مثلا 2 روز بود، شرطی که زوجه باید بهش عمل کنه مال 5 روز دیگه است. خب اینجا رجوع از ابراء اصلا امکان نداره، خود فصل بکنی یعنی چی مدت تمام شد دیگه، قابلیت اشتغال ذمه برای زن اینجا وجود نه، موضوع منتفی است، اینجا دیگه فصل معنی نداره. اما اگر هنوز مدت باقی مانده، فرض کنید که 1 سال مدتش باقی مانده بود، ابراء کرد به یه شرطی، اون شرط رو عمل نکرد، هنوز 6 ماه از مدت باقی است، میتونه بگه من از ابراءم برگشتم فسخ میکنم. و اگر شوهر هم داشته باشه میشه مانع، اگه شوهر کرده میشه مانع. نه زوجه نبوده، از الان زوجه میشه. از سببش که همان قبلیه، فقط این وسط زوجی از زوجیت خارج شده، خلیه بوده. نه زوجیت جدید نیست، این وسط میگیم از زوجیت خارج شده، منتها بعد اون ادامه همونه. دلیل عمل مومنان در شروطه، دلیل عمل مومنان در شروطه همه دیگه. میگم عقد که نمیگیم عقد جدید میخواد، این مثل این میمونه، اگر کسی چیزی را مالک بود فروخت، این مدت این ملک مال کیه؟ مال مشتریه. بعد اخذ به خیار فسخ کرد، چجوری اومد داخل ملکش؟ میدونم این مدت مال مشتریه، بعد الفسخ چجوری اومد تو ملکش؟ فسخ با فسخ، فسخ که صاحب ملکیت نیست که، با چی؟ عقد بی؟ بی یعنی چی؟ بی که اینو از ملکتش خارج کرده بود، بی که اینو از ملکیت او خارج کرد، الان با فسخ میگی دوباره مالکه. چجوری مالکه؟ فسخ که ملکیت نمیاره که، فسخ که از اسباب ملکیت نیست که.
اینجا متزلزل نبود؟
چی؟ اینجا هم بگید زوج از زوجیت او خارج شده به نحو متزلزل، از زوجیت خارج شده به نحو متزلزل، وقتی که چیز شد بر میگرده به زوجیت. اگر اونجا با ملکیت متزلزل درست میکنید، اینجا هم با زوجیت متزلزل درستش کنید. خب میگم همونجوری بگید، فرق نمیکنه. اگه شما هر جایی که خیار وجود داره با یه لفظ متزلزل میخوای درستش کنی، اینجا هم بکنیدش متزلزل. حتی در طلاق هم عرض کردیم اگر اجماعی نبود، چیز دیگری نبود، در طلاق هم میشد اینو گفت که اگر شرط کرده باشد، درسته زن مطلقه است اما هنوز زوجیت متزلزل باقی است. اینا مثال میشه. بله، این همون مطلبی که عرض کردیم که اگر مدت ابرا تمام شده یا زن در این مدت رفت شوهر کرد، اون وقت دیگه فسخ امکان پذیر نیست، مانع وجود، یا مانع وجود داره یا مقتضی مفقوده. با همون اون یه فرض دیگه است که حالا در بدن، نه اون شرط رو نکرده، شرط کرده که مثلا 5 میلیون به من پول بده، اینم نداد، رفت ازدواج کرد. اینجا حالا با اون که به خود همون چیز عمل کرد، اونو شرط ترک فعل رو اجازه بدید بعدا توی فرضی مفصل راجع بهش ان شاء الله صحبت کنم. اینجا یا مقتضی موجود نیست، مدت تمام شده، یا مانع وجود داره، الان دیگه ذات بله، اینجا دیگه اخذ به خیار امکان پذیر نخواهد. اما فرع دومی که در مسئله وجود داره اینه که اگر ایقاع طرف مصالحه واقع شد، نه اینکه در ضمن ایقاع شرط کرد، ایقاع شد طرف عقد مصالحه، مثل اینکه مصالح به متصالح بگه من مصالحه می کنم ابراء دین تو به خودم و به اینکه با دختر من ازدواج کنی، بعد از ایقاع، یعنی این مصالحه، اونم گفت قبل تو، بعد این چیز کرد به عنوان طرف صلح آمد چیکار کرد؟ ابرا کرد ذمه رو ابرا کرد. بعد متصالح گفت که من ازدواج نمیکنم. آیا مصالح هم در اینجا حق داره فسخ کنه ایقاع رو؟ و از مصالحون عنه دست برداره؟ تعابیری که در صلح هست، کسی که صلح می کند میشه مصالح، باهاش صلح می شود میگن متصالح، آن چیزی که بر آن صلح می شود میگن مصالحون عنه، آن چیزی که در برابر این قرار می گیرد میگن مصالحون به. اون به متصالح به مصالحون به عمل نکرد، مصالح میتواند از مصالحون عنه برگرده یا نه؟ همینطور، حالا این بحث فقط مال ایقا نیست، برای عقودی که فسخ در اونها راه نداره هم قابل تصویره. و یا اینکه اگر در ضمن عقد صلح یه شرطی ذکر بشه و مشروطون علیه به شرط عمل نکنه، آیا میشه عقد صلح از بین برد در نتیجه ایقاع هم منتفی بشه؟ بر طبق اون چیزی که گفتیم، مبنی بر این که حتی در شروط ابتدایی هم اگر به شرط عمل نشود میشه ایقا رو فسخ کرد، به طریق اولا در اینجا در شرطی که در ضمن عقد وجود داره میتونیم بگیم قابلیت فسخ وجود داره. بلکه میشه در اینجا اینگونه گفت که ایقا اصلا از اول باطله، نه اینکه فسخ می شود، از اول باطله. اگه طرف صلح قرار بگیر، چه قائل به جواز فسخ ایقاع بشویم چه نشویم. چرا؟ چون وقتی یک معامله ای بیاد طرف عقدی مثل صلح قرار بگیره، این یعنی چی وقتی طرف عقد قرار میگیره؟ یعنی این معامله مقید به این داره انجام میگیرد که مقابل آن هم واقع شود. طرفین معامله وقتی در نظر گرفته میشن مقید به هم در نظر گرفته میشن، دور که این در برابر آن است، این مقید به آن است. شرط ضمن چیزو نمیگم، ما شرط ضمن صلحو نمیگم، طرفین عقد صلحو دارم میگم. طرفین عقد صلح مقید به هم در نظر گرفته میشن. لذا اگر یکی از دو طرف منتفی بشود، یعنی قید طرف دیگر منتفی است. قید که منتفی شد، از اصل از بین می رود، نه اینکه فسخ بشود، از اصلش از بین میره. اگر بگید این طرف ابراء را مقید به این انجام نداده که طرف دیگر هم بیاد به مصالحون به عمل کند، پس معنیش این می شود که اصلا این در ضمن عقد صلح نبوده. صورتش عقد صلح بوده، وگرنه ایقاع مشروط بوده. اگر واقعا صلح باشد، معنیش این میشه که یک طرف عقد مقید، یعنی طرفین مقید به همن، این داره این طرف عقد رو ایجاد میکنه، مقید به این که اون هم طرف دیگر را ایجاد کند، اون هم داره ایجاد میکنه، مقید به این که یکی این طرف رو ایجاد کنه. وقتی میگی عقد صلح، یعنی مقیدن دارن ایجاد میکنه. اگر یک طرف ایجاد نکند طرف خودش را، آن چیزی رو که بهش ملتزم شده که در عقد صلح که ایجاد کند، معنیش چیه؟ معنیش این است که این یکی طرف هم که ایجاد شده، قیدش چی شد؟ منتفی شد. قید منتفی بشه، از اول باطل. بله، اگر بعدن رضایت بدهد بگه که باشه با اون که اون عمل نکرد من بازم سر، یعنی این میشه ابراء جدید، این اون دیگه نیست. این یه ابراء فلزا، از اون موقعی که ابراء مقید انجام داد تا این زمان مالک ذمه او بوده، اگر اثری بر این مترتبه برش میشه مترتب کرد. این اگه الان بگه باشه اب نداره، این تازه میشه از الان میشه ذمه بری میشه، وگرنه اون مقیدن صورت گرفت. اگر بگید مقید نبوده، پس معنیش این است که اصلا طرف عقد صلح نبود. مگر شرط باشد، در ضمن عقد یه شرطی باشد، باشه تخلف از شرط. چی هست؟ خب نه، وقتی نده یعنی رکن عقد نیست. مگه عقد، عقد صلح رکنش دو طرفش نیست؟ نه بطلان نمیگم، اون الزام و اینها به جای خود. اگر طرف به هیچ وجهی نداد چی میشه؟ حق فسخ یعنی چی؟ رضایت بده به چی؟ به بی؟ به ای که سمن نداره؟ ها، اونجا میگن بی محققه، به خاطر این فرق داره با اینجا. اونجا میگن بی محققه، همین که طرف اگه یک طرف بده، اگه سمن یا مسمن تحویل داده بشه، بید دیگه از الان محقق طرف دیگر مدیونه. اون به خاطر اینکه بحث مالیه، در اینجا که مال نیست، در اینجا فعله، مدیون در فعل معنی نداره که، فعل که حق مالی نیست که مدیون بشه. نه پرداخت سمن، نه اون ملکشه، پرداخت فعل اوست، اون الان ذمه‌اش مدیونه، یه مالیه، مال اینه در ذمه او. اما اگر یه فعلی رو قصد کرده که مالیت هم ندارد، نکاح، اینجا اصلا معنی نداره. بگیم تو الان مالک ذمه او هستی که نکاح کنه، یا اینجا این حرف معنی نداره. بله، یک دفعه طرفین به نحوی هستند که می توان گفت ملکیت الان حاصل شد، اون اداست، اداء دینه، فعل طرف مقابل اداء دینه، نه اینکه بیع با اون محقق بشه، بیع به مجرد قول محقق شد، به مجرد لفظ محقق شد. در صلح هم اگر این گونه باشد، طرفین چیزی باشد که بتونیم بگیم به مجرد لفظ و عقد محققه، این طرف الان فقط طلب داره. اینو در کجا میشه گفت؟ در جایی که بتونیم بگیم ذمه مشغوله. ذمه کجا مشغول میشه؟ در حقوق مالی. اما اگر مثلا گفت من با تو صلح میکنم، ابرا بکنم، منوط بر این که تو به فلانجا نری، مالیات نداره، معنی نداره بر ذمه او مشغول شده، بر ذمه مالک ذمه او شده، در اینجا معنی نداره. بلکه این مطلب رو عرض کردیم در خصوص عقودی که جواز فسخ ندارند، مثل نکاح هم میشه ملتزم شد. اگر یک طرف آمد نکاح قرار داد، صلح، یک طرف دیگرشو یک چیز دیگر، چیزی که به ذمه نیاد، حالا اون اشکال آقای علی محمدی وارد نشه، به ذمه نیاد، یه امر غیر مالی، در اینجا هم میتونیم بگیم که قید منتفیست. اما اگر در ضمن ایقاع عرض کردیم اونو مقید به طرف دیگر در نظر نگرفته باشد، در واقع اصلا قصد ایقاع نیست، چون عقد در واقع هر طرفش قصد طرف مقابل مقید به این است که اون طرف مقابل هم قصد مقابل اینو داشته باشه. اما مرحوم آقای حکیم در موردی که مصالحون به ترک فعل اعتباری باشد، حالا اون مثالی که ایشون گفت، قائل شده به بطلان آن فعل در صورت مخالفت، فرموده لو صالحها ان یبرئها المدته و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب علیه الابراء، فإن امتنع اجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم ولا يصح لها ان تتزوج بفلان فإن تزوجت به بطل تزویج، نکاح باطل. عرض میکنم آقای صدر در توجیه این مطلب اینطور فرموده، حتی لو قیل به صحته فی موارد الشرط، میفرماید حرف آقای حکیم تمام است، حتی اگر بگیم در موارد شرط، این حرف تمام نیست. در موارد شرط یعنی چی؟ یعنی اگر در ضمن عقدی شرط بکند که با فلان زن نکاح نکن و او رفت نکاح کرد، اینجا مگر بگیم نکاح او درسته؟ در موردی که آقای حکیم میگه که صلحه، میتونیم بگیم باطله. چرا؟ لأن الاشتراط لا يجعل الشخص مالكا لنفس عدم التزویج، بل الالتزام بالعدم بخلافهی فی المقام. میگه برای این که اگر شرط بشود مشروط له، مالک عدم تزویج اون طرف نمیشه. اما وقتی در صلح واقع شود، یک طرف عقد صلح چنین چیزی باشد، مصالح مالک عدم تزویج اون میشه. اما وجه صحیحی برای این توجیه به نظر نمیرسه. ملکیت امر عدمی اصلا یعنی چی؟ من مالک عدم تزویج کسی شدم؟ ملکیت امر عدمی چیه؟ حالا در وجودیش هم ممکنه بگیم به معنای سلطه است. در وجودی ممکنه بگیم ملکیت یعنی سلطه. اما سلطه بر امر عدمی معنی نداره. مانع نگفته، گفته مالکیت. مانع ممکنه باشد یه وجه دیگری، اما بحث ملکیت داره. بنابراین تنها وجهی که برای بطلان در این موارد وجود داره این است که قائل بشویم به این که مصالح علیه سلطه بر چنین فعل اعتباری ندارد شرعاً. ببخشید متصالح، نه مصالح علیه، متصالح. متصالح برای فعل اعتباری که عدم آن طرف صلح واقع شده اصلا دیگه سلطه شرعی ندارد. سلطه شرعی برای چنین نکاحی ندارد. وقتی سلطه شرعیش منتفی شد، نکاح هم چی میشه؟ فاسد میشه. چرا سلطه شرعی ندارد؟ وجهش چیست؟ وجهش مطلبی است که در فرع بعدی انشالله به تفصیل در موردش اگر عمری باشد صحبت خواهد. صلى الله على محمد وآل محمد.